بسم الله الرحمن الرحیم. عشق شناسی، کتاب دوم، عشق عرفانی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 79. فصل اول. 1. عشق به معنای حلول در دیگری است که معشوق نام دارد. از قدرت روحانی عظیمی می‌طلبد و عاشق یک انسان به معنای واقعی روحانی و صاحب روح است، زیرا انسان به واسطه روح قادر به رسوخ در دیگران است. 2. پس عشق بنا به قدرت حلول دارای درجات است، حلول در ذهن و طبقات آن و حلول در دل و طبقات آن. 3. عشق عامیانه و جاهلانه حد اکثر قدرت رسوخ در جسم دیگران دارد که آن فسق و زنا و تجاوز و ظلم است که تن فرد متقابل را به لحاظ جنسی یا اقتصادی و غیره تحت سلطه آورده و استثمار می کند. پس این همان عشق ضد عشق است، زیرا عشق حقیقی یا عرفانی به قصد خدمت و بیداری و احیای دیگران قادر به حلول در آنهاست و انسان فاسق و ظالم دارای چنین قدرت حلولی نیست، زیرا دارای قدرت روحانی نیست. بنابراین دو نوع عشق داریم: تصرفی و ایثاری، جسمانی و روحانی، جاهلانه و عارفانه، شیطانی و الهی. 4. عشق عرفانی همانطور که از نامش پیداست، عشقی حاصل معرفت درباره خیشتن و لذا دیگران است. این معرفت درباره دیگران مسئولیت آفرین و رسالت زاست. بانیان این عشق انبیای الهی بودند و کاملان این عشق امامان و عارفان واصل هستند. 5. پس عشق الهی و ایثاری حاصل معرفت است و اصلا خود این معرفت درباره دیگران همان واقعه نفوذ و حلول در دیگران است، زیرا معرفت شناختی باطنی و وجودی است و نه نظری و از راه دور. معرفت شناخت حاصل از حضور انسان در وجود دیگران است، بسته به میزان حلول و عمق حضور در دیگران که کمال این معرفت همانا درک ذاتی و الهی از سایرین است و حاصل حضور در ذات دیگران است و این قدرت محصول حضور و حلول عارف در ذات خیشتن است. هر که خود را شناخت دیگران را هم می شناسد. 6. پس عشق تماماً عرفانی است، یعنی تار و پود و گوهری عشق از عرفان یا معرفت نفس است. عشق عرفانی حاصل علم باطنی است و این علم حضوری است و نه حصولی و اکتسابی و کتابی و نظری. 7. این است که همه عارفان عاشقند، عاشق روح انسانها و عاشق ذات الهی مردم. پس اصل این عشق همانا عشق به پروردگار در انسان است. اگر کسی را دوست بداری، البته خداوند را شدیدتر دوست می‌داری. قرآن. 8. عرفان محصول معرفت نفس و تزکیه نفس است و عشق هم محصول و اجر عرفان است. شفاعت و کرامت هم اجر عشق و ایثار است که سریع ترین راه خدمت به مردم می باشد. پس عشق، عرفان و کرامت مجموعه واحد است. 9. وجود آدمی مقدسترین و محفوظترین قلم رو به هستی است و لذا هر کس قادر به دخل و تصرف و رسوخ در آن نیست، زیرا خود خداوند حافظ و مالک و رب آن است و هیچ کسی بدون اذن خداوند امکان ورود به باطن مردم را ندارد و حتی شیطان هم طبق قول خداوند به اذن او به کذابان نزدیک می شود و آنان را رسوا می سازد. بنابراین هیچ کس قادر به فریب دیگران نیست. فریب نمی دهید الا خودتان را. قرآن. 10. بنابراین مسائلی همچون شستشوی مغزی و طلسم و جادو ادعایی مهمل و جاهلانه و خلاف واقع است و برخلاف اختیار و مسئولیت و صیانت ذات انسان است. باور به طلسم و جادو باوری کافرانه است که مسئولیت را از انسان سلب و انکار می کند و این نوع باورها از نشانه های شیطان زدگی و جنون است که خود عذاب اعمال بشر است. 11. حلول و رسوخ مردان حق در نفوس خلق نه تنها مانع اراده و اختیار آنها نیست، بلکه اتفاقا موجب روشنایی باطن و بیداری وجدان شده و مردم را بر آستانه انتخاب و اختیاری آگاهانه قرار می دهد. اجر ما پیامبران همین بس که زین بعد مردم هر که بخواهند خود راه هدایت یا زلالت را بر می گذینند. قرآن 12. پس عشق عرفانی برخلاف فسق موجب جنون و بی ارادگی و سحر و افسون و ابتلا و بردگی و فساد و عداوت نمی شود. آنچه که قرین جنون است فسق است نه عشق. فسق عقل و اراده را زایل می کند که عذاب فسق است. 13. عشق عرفانی موجب امهای منیت و اراده شخصی و محدود عاشق در قبال اراده خدا می شود و نه اراده مردم، و این همان مقام عباد الله المخلصین در قرآن است که اعمالش مظهر اراده خداست و خدا مسئول اعمال آنهاست، و این فنای خود در خداست که قلمرو به ظهور حکمت و معرفت و بصیرت و صمدیت و قدرت روح است و نه جنون و ابتذال و فضاحت و دریوزگی. 14. مکتب اصالت معرفت از این روی دارای حق است که منشأ عشق و دین و هدایت است. 15. شناختی که مولد عشق به خدا و خلق نباشد جهل مرکب است که لباس علم به تن کرده است. 16. پس واضح است که چرا شدیدترین عشقها متوجه بدبخترین و جاهلترین مردم می شود و آنها را مورد لطف و کرامت قرار می دهد. همانطور که عشق الهی در ازل متوجه عدم شده و از عدم آدم می آفریند. 17. بدین گونه است که عشق عرفانی همواره عشق به ضد و دشمن خیش است. عشق به جاهلان و اشقیا و کافران، و این است که عشق عرفانی دارای رسالت نجات و هویت ایثاری است. 18. از طرفی دیگر عرفان به معنای علم اسرار فقط به اهلش داده می شود که محرم اسرار حق در خلایق باشند، یعنی عشاق. پس عشق و عرفان لازم و ملزوم یک دیگرند و این عشق و علم به نااهلان هرگز داده نمی شود و اصلاً قابلیت دریافت آن را ندارد. 19. عشق عرفانی همان گوهر است که انسان برای آن خلق شد و خلیفه خدا گردیده است، همانطور که به واسطه اسرار این عشق بود که در خلقت ازلی مسجود ملائک شد، یعنی علم باطن. 20. به بیان دیگری عشق عنصری جز راز و اسرار وجود آدم ها ندارد و در هر کجا که رازی در میان آید عشق آغاز می شود و هدایت نیز، چون سه نفر راز در میان نهند چهارمی خداست. قرآن 21. علم بر اسرار پدید آورنده عشق است. این همان علم عشق است. رازدانی بستر عشق است. خداوند اسرار خلق را به هر که بنماید او را مأمور نجات و خدمت خلق نیز می کند که البته خدمتی عرفانی است. 22. عاشق کسی است که درد دل دیگران را می داند و معشوق هم کسی است که درد دل خود را با عاشق عارفی در میان می نهد. این همان واقعه دلدادگی و ارادت و هدایت است. 23. عشق عرفانی حاصل علم بر اسرار انسان به عنوان خلیفه خداست. پس مقصد این عشق خداوند است. 24. این اسرار به عنوان راز مقام خلافت اللهی انسان دارای چنان افسون و جاذبه و عمقی هستند که از درک اسفل السافلین تا مقام اعلی العلیین را در انسان آشکار می سازند و هر عاشق و عارفترین است که در پست‌ترین صفات انسان عالی‌ترین مقام الوهیت را درک کند و آشکار سازد، همانطور که برخی از این اسرار به زبان اشاره و استعاره و شعر در ادبیات عرفانی ما فراوان است، مثل اشعار حافظ و مثنوی مولوی. داستان عشق شیخ صنعان در منطقه تیر عطار نیز حکایت مشهور دیگری در این باب است. و یکی از وقایع کامل این راز که به تحقق و فعل آمده است، ماجرای عشق مسیح و مریم مجدلیه است که با نگاه عارفانه و عاشقانه مسیح، یک زن کاملا تباه شده مبدل به یک قدیس و وصی دینی مسیح می شود. 25. عشق عرفانی عشق بین دو روح است. روح عاشق در واقع همان روح خداست و روح معشوق هم روح بشری است که تحت شعاع عشق خدا به بشر مقام خلافت اللهی خود را در خود تصدیق می کند. به بیان دیگر، در اینجا واقعی عشق همان دمیدن روح خدا در بشر است و بخشیدن مقام خلیفه‌گری خدا به بشر. این همان تجلی آن عشق ازلی و الستی است که معشوق را به سؤال می کشد و پاسخ بلی به عاشق. عشق عرفانی استمرار خلقت ازلی آدم به دست خداوند بر روی زمین است و همه آن وقایع خلقت ازلی به درجه دیگر رخ می دهد. واقعه رازگویی آدم و سجده ملائک و انکار و وسوسه های ابلیس. 26. همانطور که خلقت ازلی آدم بزرگترین واقعه در کارگاه خلقت است، عشق عرفانی هم بزرگترین واقعه بشری بر روی زمین و حیات دنیاست و این تجلی همان است. 27. عشقهای عرفانی قدرتمندترین موتور محرکه تکامل بشر در تاریخ بودند. عشق موسی و صفورا، ابراهیم و هاجر، مسیح و مریم مجدلیه، محمد و خدیجه، علی و فاطمه و نیز عشق بین مراد و مرید که مشهورترین آن عشق مولوی و شمس است که آثار روحانیش تا به امروز بشریت را به حرکت وامی دارد. 28. در عشق عرفانی آنگاه که معشوق جنس مخالف باشد، کار به مراتب پیچیده تر و افسانه‌ای تر است و رسالتی عظیم تر به همراه دارد. 29. عشق عرفانی کارگاه آدم شدن حیوان دو پاست. 30. عشق عرفانی آن گوهری الهی و هدیه آسمانی است به کسی که می‌خواهد آدم باشد، یعنی خلیفه خدا در جهان هستی، یعنی محبوب خدا. فصل دوم، فلسفه خلافت اللهی، عشق خاهوتی. 1. مقام خلافت اللهی انسان، یعنی جانشینی انسان بر جای خدا در عالم عرض، در همه عرفانهای مذاهب حقه کما بیش حضور دارد و بلکه اصل و اساس عرفان همین است. 2. اول باید فهمید و معرفت یافت که چرا خداوند انسان را جانشین خودش در جهان هستی قرار داده است و دوم این که چون این واقعی به چه معنایی است و عملش چیست. 3. برخی معتقدند که این معنا در قرآن و اسلام وجود ندارد و بلکه یک بدعت و الحاد محض است، در حالی که وصف احوال عباد الله المخلصین در قرآن دقیقاً مقام خلافت اللهی این بندگان است که خداوند خودش را مسئول اعمال آنها می‌خواند و آنها را از هر محاسبه‌ای مبرا می‌کند. و یا مسئله دمیده شدن روح خدا در انسان که در یک حدیث قدسی سخن بر آن است که خداوند از صورت خود به انسان صورت بخشیده است. و همینطور در قرآن است که خداوند کل اسما و علم و اسرار خود را در آدم نهاده است و نیز دریایی از احادیث قدسی دال بر این حقیقت است که از خداوند اطاعت کنید تا شبیه او شوید. خداوند شر را از وجود کافران جاری می سازد و خیرش را از وجود مؤمنان. هر که خود را شناخت خدا را شناخت، به راستی که خود انسان همان خداوند است. 4. آیا معنای تخلقو به اخلاق الله چیست؟ خلق کنید به اخلاق خدا. یعنی انسان میتواند به واسطه رسیدن به اخلاق خدا دست به کار خلقت زند. یعنی انسان باید خودش را به گونه خدا خلق نماید. 5. چرا خداوند انسان را جانشین خود در جهان میکند؟ از روی بازی و عبث؟ هرگز. از روی عشق و حقیقتی. و اما آن حقیقت این است که خداوند انسان را بر خودش ارجح و برتر قرار داده است و سپس جهان را تحویل او نموده است. اول اینکه انسان خلیفه نباید کمتر از خداوند باشد تا بتواند کار جهان را سامان دهد و دست به کار نفی و اثبات و امها و بدعت زند. و دوم این که اگر هم درست همچون خدا باشد، باز هم چه ضرورت است که جهان را تحویل انسان دهد؟ آیا خدا خسته شده است؟ خیر، او می خواهد به دست انسان جهانی دیگر بیافریند و این قدرت را هم به او بخشیده است. اگر خلیفه بودن به معنای مساوی خدا بودن باشد، شرک محض است. بلکه خداوند از عشق خود و کمال مهر و ایثارش انسان را در مقام برتر از خود قرار داده است و این نه شرک است و نه کفر، بلکه عین عشق و رحمت مطلقه خداست. 6. آیا خداوند نمیتواند موجودی برتر از خودش بیافریند؟ میتواند و چون این هم کرده است و این است راز کفران ابلیس که ملک مقرب خداست، زیرا عشق را نمی فهمد. و خداوند هم به او می گوید که تو این واقعه را نمی فهمی. 7. یعنی انسان در نزد خدا از خدا برتر است و نه در نزد خیش. و این است راز و حقیقت مقام خلافت اللهی انسان. 8. در صورتی پدری مدیریت خانه و زندگی را به پسر خود می سپارد که اولاً پسرش برتر از او باشد و ثانیاً عاشق پسر باشد. در غیر این صورت یک کار احمقانه یا بازی کودکانه‌ای انجام داده و نمایشی بیش نیست که عاقبتی وخیم دارد. مسئله مقام خلافت اللهی انسان هم کمتر از این نیست. 9. مسئله ابلیس با خداوند درباره سجده کردن برادم از همین راز است. زیرا ابلیس امر شده که به جای سجده کردن خداوند زان پس آدم را سجده کند. آیا این سجده به نمایش و بازی است و یا بر حقیقتی قرار دارد؟ 10. خداوند فقط علم و روح و جمال خود را به آدم نبخشیده، بلکه عشق خود را هم به او داده است. یعنی عاشق بر آدم است و این عشق الهی به آدم است که آدم را برتر از خداوند ساخته است. این برتری فقط امری احساسی نیست، بلکه خلاقه است. همانطور که هر عاشق حقیقی معشوقش را بر خود روچان و اقتدار می دهد و مرید او می شود. همانطور که در حدیث معراج محمدی آمده که ای محمد، نسبت تو به من مثل نسبت من است به علی. یعنی همانطور که تو مرید و عبد من هستی، من هم مرید علی هستم. درست به همین دلیل در همین حدیث آمده که خداوند بر علی صلات می گذارد. این همان مقام خلافت اللهی علی است. وقتی خداوند کسی را قدرت و مقامی می بخشد، فقط اسمی و تعارفی و لقب تشریفاتی نیست، بلکه این حقیقت و رسم و هویت است. یعنی انسان صاحب اختیار خداوند است. 11. آیه معروف به امام مبین هم به وضوح مقام خلافت اللهی انسان کامل را بیان کرده است که همه موجودات عالم هستی متحسن در وجود امام آشکارند. تحسن به معنای ورود و تمرکز و توکل و ارادت است. 12. اگر بگوییم که انسان کامل موجودی مؤمن و حکیم و عادل و مهربان و کریم می باشد، عین شرک به خداست. زیرا او را در همه صفات خدا شریک کرده ایم، حتی اگر بسیار اندک هم باشد، باز هم شرک است. اگر بگوییم که خداوند مهربان است و انسان مؤمن هم کمی مهربان است، بنابراین هم مسئله تشابه و تساوی سازی انسان با خداوند در صفاتش و هم مسئله شراکت هرچند اندک با صفات خدا، در هر دو حالت شرک آشکار است و اگر این شرک نیست، پس شرک چیست؟ حالت اول چند خدایی است و حالت دوم هم شرک است. 13. اگر ملائک در حین سجده بر خداوند امر به سجده بر آدم شده باشند، دعوت به شرک شدند، مگر اینکه خداوند سجده ملائک بر آدم را از خودش سلب نموده باشد و آدم را بر جای خود قرار داده باشد. چون این هم هست و اعتراض ابلیس از همین روست که این عشق را تصدیق نمی کند، همانطور که اکثر مردمان هم تصدیق نمی کنند و شیطان را پیروی می کنند و مقام خلافت اللهی خود را انکار می نمایند، یعنی عشق خدا را به خودشان تکذیب و کفران می کنند. 14. در قرآن آمده که خداوند چون انسان را آفرید، خودش بر عرش مستقر شد و فقط شاهد است و می نگرد که انسان چه می کند. این عرش در واقع همان عرش فناست. 15. در قرآن آمده که هیچ کس نمی تواند خداوند را به حق شکر کند و بلکه آدم ها در واقع خود را شکر می کنند و این بیان دیگری از مقام خلافت انسان بر جای خداست. 16. اصلا اصطلاح و مفهوم خدایگونگی انسان یک معنای آشکارا مشرکانه است. معنای خلافت انسان و خدا جز به معنای برتری انسان بر خداوند هرچه که باشد شرک و الحاد است. 17. علی علیه السلام می فرماید که پرستش خداوند به واسطه صفاتش عین شرک است، یعنی نسبت دادن صفاتی مثل کریم و رحیم و قهار و قادر و خالق و بخشنده به خداوند شرک است و شرک هم در قرآن ظلم عظیم نامیده شده است که مورد عذاب و ابطال می باشد و مشرکان نجس نامیده شدند. 18. پس همه صفات خداوند متعلق به انسان است و خداوند همواره الله و اکبر است، یعنی برتر از تصور و ادراک و توصیف بشر است، زیرا خداییت خود را به انسان بخشیده است و خودش خوی مطلق است، یعنی قلمروی فنای محض است و لذا انسان عارف در جستجوی او باید سالک وادی فنا شود و فنا پرست گردد. آیا چنین عشقی از خدا به انسان مستلزم عشق انسان به او نیست؟ کسی که او را بشناسد در وادی خودشناسی نمیتواند بر او عاشق نشود و فقط عشق است که عشق پدید می آورد و عشق خدا کمتر از این نمیتواند باشد که از تمامیت خداییت خود بگذرد و انسان را بر جای خود قرار دهد. 19. حال بهتر درک می کنیم که چرا در اسلام دین آخر الزمان و دین کامل و کمال نعمت و محبت خدا به انسان نبوت ختم شده و امامت آمده است و انسان بی امام کافر خوانده می شود و انسانی که خدای خیال خود را بپرستد مشرک است و خودپرست، یعنی دین آخر الزمان عرصه سجده بر خلیفه خداست که امام نامیده می شود و خداوند کل اراده خود را به او بخشیده است، زیرا امام محبوب و معشوق خداوند است و خداوند هم متقابلاً محبوب و معبود امام است و فقط امام است که خدا را می شناسد و می پرستد بلاقی. 20. به همین دلیل است که دعای مردمان جهان به درگاه خدای خیالی هرگز اجابت نمی شود، زیرا خداوند همه صفات خود را به امامش محول نموده است، یعنی هر دعایی به درگاه خداوند فقط از وجود امامان است که اجابت می شود. 21. عرش و کرسی خداوند همان وجود انسان کامل است، همانطور که علی به وضوح سینه اش را، عرش و بدنش را کرسی خداوند خوانده است و فرموده که خدا جز در وجود ما پرستیده نمی شود، یعنی خدا فقط در وجود امامان است. 22. عشق خداوند نیز مطلق و کامل است. او صفاتش را در کل کالبد بشری نهاده، کائنات را ابزار فعلی این صفات نموده، ولی ذات وحدانی خود را به امامان و خلفایی داده است و در وجودشان خانه گزیده است و از وجود آنها بر جهان هستی شاهد است. 23. در حدیثی از علی و امام صادق آمده که کسی که مقام بدع و بدعت خداوند را درک و تصدیق نکند کافر است. و اما بدعت خداوند چیست؟ چیزی جز انسان نیست. بدعت یعنی امری که سابقه نداشته است و آن امر بی سابقه در نزد خداوند همان وجود انسان است که او را برتر از خودش قرار داده است، وگرنه صفات و اقتدار الهی در نزد خدا که بی سابقه نبوده است که بخواهد در موجودی متجلی کند. آنچه که هرگز در نزد خداوند نبوده، همین مقام خلافت و برتری انسان است. انسان همان بدعت خداوند است، نه فقط به لحاظ خلقت و صورت، بلکه به لحاظ معنا و ماهیت و مقام و عظمت. زیرا صورت و روح و علم خداوند که برای خداوند تازگی نداشته که به انسان دهد. آنچه که تازگی داشته این است که موجودی را بیافریند که برتر از خودش باشد. و این همان مقصود خداوند از خلقت کل کائنات می باشد که به خودش تبریک می گوید: فتبارک الله احسن الخالقین. 24. معنای دقیق و لغوی فتبارک الله احسن الخالقین چیست؟ یعنی پس برتر آمد خداوند به واسطه برترین خلقت، یعنی مقام الله اکبر از بابت خلقت انسان است که خود خداوند هم برتر شده است و این معنایی به غایت حیرت آور است. یعنی انسان همان خدای برتر است، همان الله اکبر است. یعنی الله در وجود انسان است که اکبر است. امام مظهر تحقق الله اکبر است. 25. حال بهتر میتوان فهمید معنای این آیه را که اگر نمیخواستم تو را بیافرینم هرگز هیچ چیزی خلق نمیکردم. اشاره به محمد یا انسان کامل. 26. خداوند عاشق شد و سپس از عشقش آدم را آفرید. آدم مخلوق عشق خداست، همانطور که انسان هم اول عاشق می شود و سپس معشوق پیدا می شود و در واقع معشوق مخلوق عشق عاشق است. 27. درک ذات عشق است که معنای خلقت انسان را مفهوم می سازد و مقام خلیفه‌گری او را معلوم می نماید و آن این که عشق بی نیاز است از معشوق، بلکه همه محتاج عشق هستند و هر که نیازش بیشتر باشد معشوق واقع می شود. پس معشوق بسیار است. این عاشق است که کیمیا است. 28. ذات عشق خود عاشق است و عشق عاشق برخیش است. به زبانی عشق یعنی عشق عاشق به خودش. 29. عاشق اگر عاشق بر خود نباشد عاشق نیست، یا فاسق است و یا مالی خولیایی. و عشق به خود به معنای برتر از خود شدن است و این برتری را عیان و آشکار ساختن. و در حدیث قدسی آمده که چون عاشق شدم بر معرفی خیش دست به کار خلق جهان شدم و انسان را به این امر گماشتم. 30. عشق به خیش به معنای برتر آمد از خیش به وضوح در این آیه آمده است. و تبارک الله احسن الخالقین. این آیه بلا فاصله به همراه خلقت آدم آمده است. یعنی خداوند با خلقت انسان از خودش برتر آمد و الله اکبر رخ نمود. این آیه مذکور کل تعبیل و تعین و تفسیر عشق است. 31. پس باز هم معلوم شد که عشق ذاتاً عرفانی است. عرفان به معنای عشق به شناخت و معرفی خود و برتر آمدن از خود و این گوهری خلقت و خلافت است. 32. حال بهتر می توان این کلام قدسی را هم درک کرد که و تخلقو به اخلاق الله، یعنی خلق کنید خود را با اخلاق خدا، و اخلاق خدا هم در خلقت همان عشق به خود و عشق به برتر آمدن از خود و عشق به ظهور خود است. 33. از این منظر بهتر می توان معضل ظهور امام را هم درک کرد. امام عرصه برتر آمدن خدا و ظهور این برتری است و هر امامی در هر عصری باز به نوبه خیش خدایی برتر است و برترین خداست و این است که کل انبیا و اولیا و امامان سابق عاشق به ظهور امام آخرین هستند و بر این امامت آخرین عهد کرده و بیعت نمودند که تصدیقش کنند و اصلا کل کائنات بر این عهد و بیعت و سجود خلق شده و امکان وجود یافتند. این است که امام همواره باید امام حی و حاضر در هر عصری باشد که موجب هدایت باشد که بی او هرچه باشد شرک و کفر و نفاق است. 34. عشق خداوند به خیشتن در برتر آمدن از خیشتن بود که موجب خلقت آدم و آدم شد. پس این عشق است که خلاق و خالق است و آن اخلاق الله همان عشق عرفانی است و عجبا که اخلاق هم به لحاظ لغت از خلق کردن است. پس اصلا اخلاقی جز اخلاق خلق کردن نیست و انسان غیر خلاق انسان بی اخلاق است. پس گوهری اخلاق هم عشق عرفانی است، یعنی عشق به برتر آمدن و ظهور و معرفی این برتری و این همان گوهره و اخلاق تکامل و تعالی و ظهور و وجود یافتن است. پس گوهره وجود و موجودیت هم عشق عرفانی است. 35. کسی که می خواهد برتر از خود باشد اصلا می تواند که باشد. آن که این عشق را ندارد اصلا وجود ندارد و زنده نیست به عشق. اگر خداوند عاشق نشده بود چیزی خلق نشده بود. 36. پس تکامل و تعالی این نیست که انسان بخواهد مثل دیگری و یا حتی برتر از دیگران باشد، بلکه این است که بخواهد برتر از خودش باشد. این گوهری خلقت و اخلاق و دین است. 37. اراده به برتر از خود آمدن بر اساس نفی کامل خود ممکن می آید، یعنی لا اله نیست هیچ چیز قابل پرستش الا الله، و الله هم از این منظر همان الا است، یعنی جمال نفی مطلق خیش و این همان عشق به فناست که کارگاه خلقت و بقاست. 38. و این است توحید و اخلاص و لاغیر، و این است که علی می فرماید که هیچ نظامی به کفر مفهوم نمی شود بلکه به ظلم مفهوم می شود. و می دانیم که طبق کلام قرآن شرک همان ظلم عظیم است، یعنی ظلمی بزرگتر از شرک نیست و بلکه شرک مهد هر ظلمی است. به همین دلیل خداوند ابلیس را که به کلی کافر شد، یعنی آدم را به عنوان خلیفه سجده نکرد، رسول اعظم خود قرار داد تا مشرکان و منافقان را رسوا کند و به عذاب افکند. و ابلیس هم تحت امر خدا عمل می کند زیرا در کفرش صادق است. 39. و اما چرا ابلیس که مقرب ترین ملک و مخلوق خدا و هم نشین و مصاحب خدا بود و عزیز دردانه که مقام لاهوتی بود با انکار مقام خلافت اللهی آدم به ناگاه ساقط شد و لعین و رجین گردید، یعنی به دورترین حد از خدا رانده شد که همان دوزخ است، زیرا دیگر خدایی نبود که او بخواهد پیک مقربش باشد. خداوند مقام خود را و خداییت خود را به آدم داده بود و خود به عرش فنا رفته بود. و در واقع ابلیس به ناگاه خدا را نیافت، زیرا خدا در آدم خانه گزیده بود و ابلیس هم آدم را انکار و ترد و لعن کرده بود و لذا بی خدا شد. و از خدا فقط یک ایده و تصور ذهنی برای ابلیس باقی ماند که خدای کافران است، که این خداپرستی عین خودپرستی است. در حالی که خود خدا از خودش گذشته و خود را فدای عشق کرده است و این گونه است که اکبر آمده است و ابلیس با خودپرستیش اسفل آمده است. 40. پس کفری نیست الا انکار مقام خلافت اللهی انسان، به معنای اینکه مراد خداست و محبوب و مظهر ذات و صفات و اراده خداست و محبت و اطاعت از او شرط عبودیت خداست، زیرا خدا عاشق اوست و مرید اوست. 41. و شرکی نیست الا در معنای انسان خدایگونه و یا انسان خوب و مهربانی که اندکی شبیه خداست، و این است ظلم عظیم. زیرا طبق تعریف قرآن ظلم همانا ظلم به خویشتن است، و آیا ظلمی برتر از این است که انسان مقام خلافت اللهی خود را انکار کند و از مقام محبوب خدا در حد گدای خدا و رشوه دهنده به خدا سقوط کند و از ترس جهنم و حرص بهشت برایش چاپلوسی کند و به او حق حساب و حق سکوت بدهد؟ 42. انسان نه مساوی و شبیه و به گونه خداست و نه اندکی مثل اوست، بلکه برتر از اوست و تبارک الله است و مظهر الله اکبر است در نزدش. این است توحید و این است مقام ارحم الراحمین او و تعبیر و تصدیق بسم الله الرحمن الرحیم است. 43. و اما معنای این برتری چیست و از کجاست؟ تصور کنید که کودک خردسال شما به ناگاه دارای نبوغ و کمال روحانی و حکمت و عرفان و رسالت الهی شود، در حالی که هنوز نمیتواند به تنهایی روی دو پاهای خود بایستد و مستقلاً غذا بخورد و نیازهای غریزیش را برآورده سازد، ولی باید در قبال آن فضائل مسئول و پاسخگو باشد. شما چه احساسی در قبال او خواهید داشت؟ این مثال بسیار کوچک و سطحی از احساس خدا به بشر است. یک میمون وحشی و رنجوری که حامل روح خدایی شده و دارای امانت آسمانی است و همه ملائک نظر به او دارند و باید خداوند را از خود راضی کند. 44. آدمیزاد نیازمند ترین و رنجور ترین و عاجز ترین و به لحاظ هوش غریزی هم فاحل‌ترین و جاهل‌ترین جانداران است. ولی این مریض‌ترین حیوانات بایستی به خداوند پاسخگو باشد و همچون خدا عمل کند و در قبال کائنات هم مسئول باشد، زیرا حامل روح و اراده و علم خداست. 45. هرچند که اساس این عزت و برتری انسان در نزد خدا همانا کمال عشق و رحمت اوست و نه پاسخگویی انسان. 46. انسان تنها مخلوق گناهکار خداست و تنها کافر روی زمین است، ولی خداوند طبق قولش هرگز گناه کردن را برای انسان گناه نمی داند و عذابش نمی کند، بلکه توبه نکردن از گناه بعد از آگاهی بر گناه است که عذاب آور است. هرچند که عمده اعمال آدمی گناه است و اکثر اندیشه های او هم معصیت است و خداوند اکثر آنها را بی توبه هم می بخشد، الا کبیره های گناه را، آن هم بعد از علم بر گناه بودن این اعمال. 47. آیا هرگز به معنای معصیت بر خدا اندیشیده اید؟ مگر نه این است که انسان حامل روح خداست؟ پس همه عذاب ها و رنج ها و امراض بشری بر روح او وارد می شود، زیرا انسان به واسطه روح است که رنج و عذاب و استرس را درک و دریافت می کند، نه به واسطه بدن خود. درست به همین دلیل انسان رنجورترین حیوانات است و بلکه تنها حیوان بیمار جهان است چون روح دارد. پس این خود خداست که در وجود بشر تحت فشار و رنج است و این معصیت بر خداست به واسطه گناهانی که می کنیم. پس معصیت بر خدا عین ظلم بر خیشتن است و ظلم به هر کسی هم معصیتی بر خداست، زیرا خدا در همه انسانها حضور دارد. آیا این کمال عشق خدا به انسان نیست؟ 48. این خداست که در انسان برای رشد و تعالی انسان و برای رسانیدن انسان به مقام خودش حضور یافته و رنج می کشد. این همان مصداق عذاب الله در قرآن است. این خداست که از دست انسان عذاب می کشد. آیا این عشق نیست؟ 49. بشر عموماً فقط بدبختی ها و رنج هایش را از خدا می داند و نه خوشی ها و عزت و پیروزی هایش را. برای خداوند خود می گوید که نیک و بد همه از خداست و این جز معنای مذکور هیچ معنای دیگر ندارد. این از او بودن از درون و جان و دل و روح ماست و نه از آسمان. این است که علی می گوید خود انسان همان خداست. خود انسان همان روح اوست که روح خداست. 50. انسان در ذهن صاحب اختیار هم هست. ولذا هر چه می کند با خدا و بر خدا می کند و خداوند اکثر خطاها و گناهان و ناپاکی های ما را عفو می کند و فقط آنجا که به واسطه اعمالی امکان عروج و خروج روح او از جان ماست عذاب می شویم تا دست از این کار بداریم و خود را ساقط نسازیم و دوباره به حیوانیت خود باز نگردیم. پس عذاب خدا هم به خاطر خود ماست، هرچند که این عذاب هم بر خود روح اوست در ما و ما فقط شاهد عذاب روح خدا در تن خود هستیم و خجالت هم نمی کشیم. 51. اگر از بابت معصیتی که بر خدا در خود می کنیم خجالت بکشیم بخشوده می شویم، ولی بسیاری از ماها حتی خجالت هم نمی کشیم و به جای فحش دادن به خود به خدا کفر می گوییم و او هنوز هم در ما هست و می ماند. این است عشق. 52. در حدیث قدسی می خوانیم که خداوند از پیامبر گله می کند که ای پیامبر، روزی بیمار بودم و به عیادت من نیامدی. و منظور همسایه ای بود که بیمار شده بود و پیامبر مجال عیادت نیافته بود. این حدیث و صدها خبر و اثر دیگر دال بر صدق ادعای ماست. 53. هرچند که حضور خدا در انسان هم جبری نیست، بلکه هدیه ایست که اگر بالاخره انسان آن را نخواهد می رود و اینجاست سخن از مردمانی که حیوان هستند و بلکه بدتر از حیوانات. کسانی که دل ندارند و یا دلهایشان سنگ و بدتر از سنگ شده است. اینان کسانی هستند که در واقع از خدا خواستند که برود و کاری با آنها نداشته باشد تا به زندگی جانوری خود بازگردند و خداوند هم آنها را به حال خود گذاشته است و اینان لانه اجنه و شیاطین می شوند، زیرا وجودشان بوی خدا می دهد و رنگ خدا دارد و افسون کننده است و اینک بی صاحب مانده است که تسخیر می شود. این آدم ها خلیفه شیطان و دیو و دد می شوند. 54. آنهایی که تنهایی زیاد داشته اند خدا را خوب می شناسند. آدمی در ازدحام و قوغاست که خدا را در خود از یاد می برد و این است که در قرآن آمده که یاد خدا همان یاد خیشتن است و هر که خدا را از یاد ببرد از یاد خودش می رود. این مقام خلافت است. 55. عشق عرفانی عشق بین خدا و انسان است، ولذا چون این کسانی همه مردم را هم دوست دارند، زیرا خداوند را در مردم می‌بینند و با مردم که خداوند با مردم است. 56. آنهایی مقام خلافت الهی انسان و مبارک بودن انسان در نزد خدا و روچان این مخلوق را برای خالق درک و تصدیق نمی کنند به رحمت مطلقی خدا و مقام ارحم الراحمینی او را درک نمی کنند و در حقیقت عشق را درک نمی کنند و خدا را نمی شناسند الا آن ایده ابلیسی را که در ذهن خودشان خدا نامیده و غایت خودپرستی ریایی آنهاست. 57. و آنکه این مقام را درک و تصدیق نمی کند در واقع امامت را و ختم نبوت و کمال نعمت خدا بر بشر را در آخر الزمان درک و تصدیق نمی کند و لذا خواه نخواه باطنن کافر می شود و کفرش هم بالاخره آشکار می گردد. کسی که این مقام را درک نکند راز خلقت را درک نکرده و حق حیات و بودن انسان در جهان را انکار می کند و دیوانه می شود و به خدمت ابلیس در می آید و یک تکنولوژیست می شود، یعنی دوزخ پرست. 58. انسان به میزانی که خداوند را در خود درک و تصدیق می کند و مسئولیت این میهمانی و امانت جهانی را پذیرا می شود و از امر روح که همان احکام دین خدا از زبان انبیا است صادقانه اطاعت می کند و مسئولیت اعمال خود و نتایج آن را تماماً می پذیرد، در حقیقت تمام خلافت الهی خود را پذیرفته و انسان است. 59. انسان به میزانی که خود را علت کل سرنوشت خود می داند و می پذیرد و فرافکنی به غیر نمی کند، مقام خلافت اللهی خود را پذیرفته است و به میزانی که سرنوشت خود را محول به غیر خود می کند و انواع جبرها را مقصر و مسبب می نامد، از انسانیت و پذیرش این مقام سرباز زده است، حتی اگر آن را به گردن خدای آسمانی نهد که این همان نفاق و غایت معصیت بر خداست. 60. خدای خودی خدای توحید است و خدای آسمانی خدای شرک است، یعنی غیر خداست، و بزرگترین معصیت هم خداوند را در غیر خود و در آسمان ها خواندن است، زیرا عین انکار خدا در خیش است و لذا عین انکار خیشتن است و کفری جزی نیست که انکار مقام خلافت اللهی خیش کفران در حق خیش است و این است ظلم عظیم به قول قرآن. 61. خداوند را در آسمان خواندن مذهب امامیه نیست. کسی که خدا را در خیشتن می خواند یا می یابد و یا به امامی حی در بیرون از خود می رسد که آینه تمام نمای ذات است و خداوند را در توبه تو نشان می دهد. اولی امام است و دومی هم مأموم یا مؤمن. 62. آدمی ذاتاً بر جای خدا نشسته است و لذا همواره با خدای بیگانه آسمانی مسئله دار است و نمی تواند با او رابطه برقرار کند و این همان خلأ بین انسان و خداست که دلالان دین را به میدان آورده است که سرسخت‌ترین دشمنان خدای خودی انسان هستند و منکر مقام خلافت اللهی انسان و در صف مقدم سپاه ابلیس قرار دارند، ملایان مذاهب شرک و غیر امامیه. 63. بزرگترین دشمن دین نفاق است و نفاق هم چیزی جز فاصله انسان و خدا نیست، یعنی انکار خدای خودی. به همین دلیل کافران آشکار که خدای آسمانی را منکرند و اصلا خدا را منکرند به خدا بسیار نزدیک ترند. این است که مخلص‌ترین مؤمنان به انبیا و اولیا و امامان همواره کافران آشکار و منکر خدا بودند و قاتلان امامان هم خداپرستان آسمانی هستند، یعنی خداپرستی ابلیسی. 64. یادمان باشد که طبق توصیف قرآن ابلیس منکر خدا نیست، بلکه منکر مقام خلافت اللهی آدم است، یعنی منکر عشق خدا به انسان است. خدای آسمانی خدای ما قبل از خلقت آدم است، خدای بعد از خلقت تماماً زمینی و انسانی است و همین دلیل با انسان و به زبان و منطق و احساس انسان سخن میگوید. 65. خدای آسمانی همواره خدای تاریخی و مرده است، نه خدای حی و حاضر و فاعل. به همین دلیل خدای آسمانی همواره در معابد تاریخی پرستیده می شود. اگر دقت کنید، حتی در جهان اسلام هم مراسم حج ابراهیمی برای مسلمانان به مثابه زیارت قبر خداست و خانه کعبه همچون قبر پرستیده می شود. این خدای مرده و نابوده و دست نیافتنی است که مهد پیدایش خرافه و جنون در مذاهب است. به همین دلیل خداوند در قبرستان بیشتر احساس می شود تا در میان مردم زنده. 66. و این عجب است که از مقام خلافت اللهی انسان در قلمرو به هنر و تشریفات و تعارفات به آسانی سخن در میان است، بی هیچ عیب و اتهامی و بلکه تشویق می شود. و اما و هزار اما در قلمرو به دین و عمل و واقعیت و جدیت و معرفت عمل و سرنوشت فردی و جمعی، این نوع سخنان تماماً کفر و الحاد و ارتداد محسوب می شود. و نفاقی بزرگتر از این خاصه در جهان اسلام و تشیع ممکن نیست که در اوج فضاحت به رسوایی و خودمسخرگی انجامیده و تبدیل به یک هویت شده است. هویت منافقانه و مفتخرانه و مفتزهانه. این یک تئاتر ابلیسی است بر اساس این همه حجت‌های الهی در جهت مسخره کردن مقام خلافت اللهی انسان و در واقع مسخره کردن عشق عرفانی. 67. تلمثل نگاه کنید که مولوی و حلاج و عین القضات در متون دینی و قلمرو به حکمرانی ملحدین هستند، ولی در صفحه تئاتر و تبلیغات اولیای الهی محسوب می شوند. و جالب این که مجریان این نوع تئاتر تحت نظر کسانی عمل می کنند که این بزرگان را ملحد و زندیق می دانند. این نمایشی از نفاق ما در قبال امامت ائمه اطهار نیز می باشد. 68. و آیا این عجیب نیست که ما امروز به تقلید از آمریکاییان و اروپاییان و کفار مجبور به برگزاری بزرگداشت مولانا و حافظ می شویم؟ این بدان معناست که کفر به توحید و ایمان نزدیکتر از شرک و نفاق است. 69. هر انسانی احساس می کند و می داند که خودش نیست، ولی نمی داند که کیست و تمام عمرش در این سرگردانی و بی‌هویتی به هدر می رود و این وضع طبعا او را به سمت گریز از خیشتن و خود فراموشی می کشاند و این همان وادی جنون و بازیچگی و اسارت در غیر است. انسان اگر بداند که این کیست که در درون زندگی می کند، آنگاه هویت و سرنوشت دیگری خواهد داشت، هویتی عارفانه و قدسی. 70. حتی آنهایی هم که شبان روز الفاظ و مفاهیم و شعارهای عارفانه بر زبان می رانند، مطلقاً به آن باوری ندارند و در حد نمایش و تئاتر هنری و بازیگری است و نه خود باوری. عرفان بازی که البته خطرناکترین بازی هاست و امروزه تبدیل به یک بازی مالی خولیایی و جهانی شده است. انسان اگر باور کند که خدا در وجود اوست، به کلی موجود دیگری می شود. 71. مجموعه آثار و کل زندگی بنده در خدمت تعلیم و تعمیق و تبیین و تدبین و ایمان به این باور بوده است و هنوز کسی را ندیده و نشنیدم که همچون بنده به این باور ایمان و یقین داشته و بر اساس آن زیسته باشد و کل حیاتش را وقف این باور نموده باشد. این اصل ذاتی انسانیت و توحید و معنویت بشر است و آنچه که همه بزرگان دین و معرفت در جهت آن جهاد کردند. ایمان توحید و عرفان جز این نیست. ایمانی که عشق باشد، عشقی جهانی و فوق جهانی، عشقی در جان و دل و تن آدمی، نه عشقی ما برای طبیعی و تخیلی و آسمانی، و فقط چون این باوری است که انسان را بر جای خودش می نشاند و این اساس عدالت جهانی است. هر چیزی را بر جای خودش قرار دادن. 72. اعلان می دارم که مقام عصمت و طهارت و الوهیت و وحدت وجود ذاتی همه انسان هاست که به واسطه معرفت نفس و تربیت عرفانی حاصل می آید و نفت می شود. امامت به عنوان دین آخرالزمان جز این معنایی ندارد و ما بقی خرافه و نفاق است. 73. ایمان به این حقیقت همان کیمیای سعادت و اسم اعظم حکمت و گوهری صمدیت ذات انسان است. جز چون این ایمانی قادر به حل مسائل انسان مدرن نیست. اگر انسان به یقین بداند که خداوند در اوست نجات می‌یابد و نجاتی جز این نیست. چون این ایمانی یا به واسطه عمری سیر و سلوک روحانی حاصل می‌آید و یا در ارتباط ارادتمندانه با چون این انسانی که مظهر این حق است. امام و امام یعنی الگوی انسان بودن و نبوت بودن. شیعه یعنی علیوار بودن. 74. خداوند در وجود انسان نشسته و فرمان و اختیار این حضور و وجود را به دست انسان داده است. این ساده ترین و واضح ترین بیان از مقام خلافت اللهی انسان است و معنای عشق خدا به انسان و معنای مریدی خداوند در انسان و انسان بودن یعنی مسئولیت خداوند را پذیرفتن. خداوند به عنوان ذات خویشتن.